بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 بودیم در این دو سه تا جمله‌ای که پشت سر هم امام علیه السلام در این خطبه مبارک فرمودن: بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعض بتجزئة العدد فی کماله فارق الاشیاء لا الاختلاف الاماکن و تمکن منها لا على الممازجه. خب در کلمه تفاوت های بحثای لغوی طول کشید، معذرت میخوام، ولی خوبه حالا بحثای لغوی هم. جلسه قبلم که شاید اعتراضی کردن به جا، بحثای دیگه پیش اومد، همینجا بود. حالا
این
حدیث 27 صفحه 73 خطبت الوسیله، اینجا اسمش نیامده اما جای دیگه در کافی شریف تحفل عقود اینا آمده به عنوان خطبت الوسیله، با فاصله 7 بعد از قضایای سخیفه و شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و اینها حضرت آمدن این خطبه را خوندن. خب عرض کنم که کلمه تفاوت تفاعل است. فوات اگر یادون باشه عرض کردم، میگن اون بعد بین الاسبعین، دو تا اسبع شکاف بینشا میگن فوت. دو تا انگشت بینش خدای متعال فاصله گذاشته، میتونید شما یکی را ثابت بگیرید، اون یکی را از او بعدش بگیرید، میتونید هر دو را با هم از هم دیگه دور کنید. دو تا انگشت اگر تفاوت، دو تایی با هم دور میشه و تفاوت معانی خاصیش که مثلا در آیه شریف استشهاد کردیم: هل ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور، که عرض کردم فطور معانی متعدد خوبی داره، یه معناش همون شکاف. حالا شکافی که از اندرون خود شیء بیاد بشکافه که شکفتن میشه، یا شکافی که از یه چیز بیرونی بیاد، مثل تیشه ای تبری میاد یک بدنه درختی را میشه کافه، که همه اینا با اون لطافت هاش معانی مختلفی را محتمل اراده میکنه از یک کلام واحد با اون بحثایی که اگر سر برسه. حالا در اینجا اگر تفاوت به معنای فطور و شکافه، امام علیه السلام دو تا جمله پشت سر هم آوردن. اول میخوام بگم هیچ رقم خلع نقص تو ذات خدای متعال نیست، بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته، که اگه تفاوت بود فطور بود، اگه تفاوت بود تو ذات او خلع بود، شکاف بود، ملع نبود، کم بود داشت، درسته؟ پس لم یتفاوت فی ذاته، خدای متعال سر سوزن نقص، خلع، کم بود، نبود ملع در او متصور نیست، درست شد؟ حالا که سراپا کماله، اصلا نقص او نیست، جمله دوم توضیح میدن که این کمالش چجوریه، درست شد؟ پس لم یتفاوت فی ذاته، بچی حالا که فی کماله، کماله از کجا در آمد؟ فی کماله یعنی اینجا کمال مطلقی که لم یتفاوت فی ذاته، چون هیچ خلعی، شقی، شکافی، کمبودی تو ذات او نیست، پس سراپا میشه کمال. اما در این حالی که سراپا کمال بر او هست، لم یتبعض به تجزئت العدد فی کماله، یعنی کمالی که جمله اول ممهدش بوده، درست شد؟ جمله دوم داره توضیح میده، یعنی کمالی بسیط، نه کمالیست متبعض به تجزئت العدد. حالا من کتابای لغت در بعض جز عدد نامه گذاشتم که مناسبت شد بریم بخونیم، لغات خیلی خوبیه، هم لغات قرآنیه، ولی حالا فعلا خود جمله را خیلی طولانی نشه، بریم جلو این 3-4 تا را با هم دیگه، من اون چی که در ذهن قاصر و خدمت رو میگم شما افاده بفرمایید هرچی میاد به ذهنتون. پس بنابراین فمتناعها قبلش بود من الشبه و شکل، شبه اینجوری به ذهن راجح می اومد که مربوط به کیفیته، یعنی خدای متعال ممتنع است در او کیفیت. و شکل، شکل یعنی چی؟ یعنی ممتنع است در او کم متصل قار. کم و کیف نمی گفتیم؟ کم و کیف در ذات خدا راه نداره. شباهت در کیفیات، شکل در کمیات متصل است. اینجا تجزئت العدد فی کماله، در کمالات او کم منفصل هم نمیاد، حتی عدد کم منفصل دیگه. تمام انواع این مقولات را از کیف و از کم متصل و از کنم که کم منفصل نفی کردن حضرت در این عبارت از ذات خدای متعال. خب اینه که من میخوام عرض کنم فی کماله، کماله پس از لم یتفاوت حاصل شد. اثبات این کمالی که از لم یتفاوت اومد که هیچ نقصی در ذات او نیست، این کمال او هم لم یتبعض به تجزئت العدد. کماله اما کمال بسیط احدی المعناست، لیست به معان کثیره که تو روایت چی خوندیم؟ تو روایت اعرابی در بحبوهی جنگ جمل حضرت فرمودن احدی المعنا لیس به معان لا یتجزأ فی وهم ولا عقل ولا ینقسم، شاید فرمودن لا ینقسم فی وهم ولا چی ولا عقل لا ینقسم و عبارت الان یادم سه تا واژه حضرت فرمودن. ما میگیم خارج، خارج چیه؟ حضرت برای خارج چی فرمودن؟ فرمودن که لا ینقسم فی وجود، جزاكم الله خیر، لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم یا ولا وهم ولا عقل. خب اگر اینجوریست که کمال او بسیط احدی المعناست، تجزئت العدد رو چطور معنا کنیم؟ لم یتبعض به تجزئت العدد. تجزئه مصدر باب تفعیله. مصدر دو جور داریم، مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول. گاهی میگید قتل زید امر را، معلومه هیچ کس اینجا تو ذهنش مصدر مبنی للمفعول نمیاد، کشتن زید امر را. اما وقتی میگید قتل زید خیلی فجیع بود، یا نمیگه یعنی کشتن او فجیع بود، یعنی کشته شدن او فجیع بود. مصدر مبنی للمفعول اضافه میشه به چی؟ به نائب فاعل، که چون مبنی شده فعل، مبنی شده این مصدر برای اون مفعول، کشته شدن معنا میکنه. قتل زید یعنی کشته شدن زید، نه کشتن زید. حالا اینجا تجزئه دو تا احتمال هست. تجزئت العدد یعنی متجزی شدن عدد، لم یتبع از کمال او به نحو متجزی شدن عدد، یا مصدر مبنی للفاعله، چون عدد تجزیه میکنه، عدد معدود داره، معدود را متشکل. میگید مثلا گل اینجا 5 تا دونه هست، سیب 5 تا دونه هست، میگید معدوده، سیب معدوده، عدد میاد میگه 1 2 3 4 5، عد شمردنه، میشماره چی را؟ معدود را. ما یه عدد داریم، یه معدود، معدود چی متجزیش کرد سیب ها را در یک سلکی ولی در کنار هم قرار داد ولی جدا؟ چی؟ عدد. پس عدد دو کار ازش میاد، یعنی دو کار در او مطرحه. یکی خودش تحلیل میتونه بکنه مفهوم او را. وقتی میگم 5 تو نمیدونم بدایه بود کجا بود مکرد، کلو عددن چی؟ کلو عددن نوعون به رأسه، یعنی 5 یه نوعه، 4 یه نوعه، این بود. خب نوع به رأسه اگه اجزا داره، اجزایش تحلیلی هم، یعنی 5 یک عدد به عنوان یک نوع ممکن نیست اجزای خارجی داشته باشه در مقام نوعیتش. ولی اگه شما 5 را به عنوان نوعون تحلیلش ببرید، تحلیلش میشه عقلی. میگید 5 تحلیل میره به 5 تا 1، اجتماع 5 تا 1، این تحلیلیه که بر 5 وارد شده. ولی اگه تجزئه را مبنی للمفعول بگیریم، به نحو متجزی شدن عدد، این ابعاض میشه ابعاض تحلیلی، ابعاضی که عقل یک نوعی را که عدد 5 میبردش به 5 تا واحد تحلیلش میبره. این اونجا که تجزئه مبنی للمفعول باشه، متجزی شدن عدم. به یه نحوی من این شاید ابتدا همین مستر مبنی لیل مفعول به ذهن بیاد، اما شاید یه معنای عدقی از این باشه که اون مستر مبنی لیل فاعل بگیره. تجزئت العدد یعنی اون طوری که عدد بیاد تجزیه بده، متجزی بکنه، نه اینکه خودش پنج متجزی بشه به پنج تا یک. پنج بیاد معدود داشته باشه. کی عدد تجزیه میکنه؟ اون وقتی که عدد پنج معدودی داره که با پنج اون معدود را میشه مارید. اگر معدود شما یک باشه، پنج قدرت نداره او را چکار کنه؟ تجزیهش کنه. وقتی معدود شما متبدد، متشتت، متفرق، متجزیه، عدد این قدرت را پیدا میکنه که بیاد چکارش کنه؟ او را بشماره به نحوه تجزیه. البته در تحقیق بین احصاء، عد و سایر موارد حساب مطالب خوبی را فرمودن، گذاشتم هم اینجا اگر فرصت شد عرض میکنم. لقد احصاه احصاهم و عدهم عدا. احصاهم احصا چیه؟ حساد سنگ ریز است. احسان به معنای شمارشه، حسابم به معنای محاسبه کن، حسابم شمارشه، عدم شمردنه. فرق اینا چیه؟ فرقای ظریفیه، کما اینکه بعض و جزء و فرد فرمای مصطفی رضوان الله علیه فرق اینا را با نحوی البته به ذهن یک نفر است، یک نفر محققی که یه عمر زحمت کشیدن اینا را تراثی از خودشون گذاشتن، مثل من طلبم باعث خجالت الان معذرت شما بی ادبی میکنم، قدر ندونستم خودم عرض میکنم. علا ای حال هر عالمی هر زحمتی میکشه اینا تراث اوه، با دیگران قدرش را بدونم. ما وقتی مراجعه نکنیم اسمش نبریم هم میمونه. احیاء اینها بینه که دیگران تو فکرش باشن، خب بلا اونا که زحمت خودشون را کشیدن. حالا احصا حساب عرض کنم، بعض جز فرد، مثلا فرد انسان، بعض الانسان کاتب، فرد من الانسان کاتب، و یا مثلا جز لکل منهم جزء مقسوم لها سبعه ابواب در جهنم، لکل باب منهم جزء مقسوم تقسیم بر. حالا فرمایشاتی که دارم. خب پس اینجا تجزئه العدد را اگر به فاعل بگیریم معناش چی میشه؟ یعنی نمیخوان حضرت بگن که صرفا عدد چون قابل تجزی در خودشه، خدای متعال اجزاء تحلیلی نداره، اون ولو درسته، مشکلی هم نداره، اما اینجا شون فرمودن لم یتفاوت فی ذاته، یعنی نقص نداره پس صراف و کمال داره، این توهم این میشد که به تعداد هر نقصی او کمالی داره. درست شد؟ کمالی که خدای متعال داره از اون رفع نقائص و آوردن کمالات. حضرت میگن کمالات آوردیم با جمله قبل، اما لم یتبعض به تجزئت العدد، یعنی معدود اینجا نداریم تو کمالات خدای متعال که بگیم علم، قدرت، حیات. ملاحظه میکنیم اینا را هی شروع کنیم با عنوان معدود با عدد بشماریم، همه را دادیم اما معدود نداریم در کمالات. لیست به معانین کثیر احدی المعنی. خب اگر اینجور باشه یه معنای ظریفی هم برای تجزئه مصدری که مبنی للفاعله اینجا متصوره، تجزی کردن عدد کمال او را. خب حالا دنبال این مطلب مهمی که تو این دو تا جمله اومد، حضرت گویا میخوان لازم گیری بکنن، من گویا میگم، یعنی به صورت احتمال محضر دو میگم تا ببینیم بعد شواهدی هم از استظهار پیدا میکنیم یا نه. ببینید وقتی حضرت فرمودن امتناع ذات او از شبه و شکل، کیف و کم و انواع کم در ذات او نیست، هیچ رقم نقصی در ذات او نیست، کمالاتی هم که داره معدود نیست به کم منفصل، پس کم منفصل هم در او معنا نداره. درست شد؟ به هیچ وجه احدی یل معناست، بسیط است. خب وقتی ذاتی باشه این چنین بسیط، لازمش چیه؟ لازمش اینه که فارق الاشیاء لا على اختلاف الاماکن و تمکن منها لا على الموازجه. یعنی چون ذات خدای متعال این چنین بساطتی را داره، اصلا متفرع برونه که کجاست؟ از همه چیز جداست. اما نه اینکه جداست یعنی بره تو آسمونا، لا على اختلاف الاماکن، نه اینکه این مکان دیگری خدای متعال، درسته؟ ولی فارق، با این بساطتش از همه چیز جدا شد، مفارقت کرد، درست شد؟ خب پس مفارقت لازمه این بساطت، اول فارق، بعد چی؟ حالا فارقه اماکن جدا نداره از اونها، پس چیه؟ تمکن منها، تمکن الاشیا. در کافی و در تحف الاخرین به نظرم و کان فیها داره. حالا اگر شما نرم افزار هست زحمت یه نگاهی بکنید در کافی همینجا تمکن، تعبیر مرحوم صدوق که در توحید نقل کردن خیلی لطافه، بله؟ و یکونو فیها، بله؟ و یکونو فیها نمینها. خب اون به نظرم در توحف هم یکونو بود، بله. ولی این تمکنه که مرحوم صدوق فرمودن از نظر تعبیر به گمانم شاید چندین ده درجه از تعبیر یکونو التفه. تمکن منها، تمکن تفعل و متابعی باب مکان و مکان اصل معناش اینه وسعته. حالا اون بحثا جای خودش، فعلا تمکن در یک جایی جایگزیدن، میگن در این صفت متمکن به مقام تمکین و تمکن، یعنی کاملا در این جا بگیره تمکن. شما اگر یه خونه مثلا عبوری باشه برسید و بخواد رد شید برید بین مسافر، نمیگن تمکنت فی هذه الدار فی هذا البناء. تمکن کجاست؟ اونجایی که میخواد زندگی کنید، میخواد زندگی کنید، میخواد دائم باشه، تمکنه. یعنی اینجا را به عنوان مکان برای خودش برمیگونه، مکان مند میشه، مکان وند میشه در اینجا. به گمانم این تمکنند التف است خیلی از اون که یکونو فیها، یکونو معنی عامیه. خب این جمله بعدی از اون جمله هاست که مثل احمد ابن حنبل دیگران مجسمه یا حدیث ثانی مصنف فی الاسلام چندین بار عرض کردم، دومین مصنف در اسلام چه بود؟ بارها ما عرض کردم دومین مصنف در اسلام چیه؟ ثانی مصنف فی الاسلام کتاب و سلمان. اولین مصنف کتاب علی صلوات الله علیه، دومین مصنف کتاب سلمان. کتاب سلمان چیه؟ حدیث الجاثلیق، حدیث جاثلیقی که حدیث بسیار معروفی بوده بین محدثین. مرحوم دیلمی رضوان الله علیه در ارشاد القلوب تمامش آوردن اما سند رو انداختن، چون ارشاد القلوب سند رو میندازن، مثل تحف، مثل احتجاج. یه زمانی بوده که اینا از بس معروف بوده سندها رو میدیدن کتاب حجیم میشه مینداختن، سند رو نیاوردن در ارشاد القلوب. ولی مرحوم صدوق در همین توحید و سایر کتابهاشون متعدد قطعاتی از این حدیث جاثلیق را نقل کردن، و جالب اینه که این قطعاتی را که آوردن و میگنم که حدیث جاثلیق قطعشا میارن، سندهاش فرق میکنه. یعنی خود مرحوم صدوق برای این حدیث جاثلیق چندین طریق داشتن، چندین سند داشتن، درست شد؟ که این یه کار خوب طلبگیست که از نقلهای مرحوم صدوق به سائرین طرق این حدیث جاثلیق دستبندی بشه. متاسفانه در زمان ما حدیث جاثلیق به تمامه غیر از ارشاد القلوب هیچ کجا دیگه نیست، فقط مرحوم صدوق در توحید اشاره کردن، فرمودن این حدیث مفصل جاثلیق را اخرجته به تمامهی فی کتاب نبوه، و کتاب نبوه مرحوم صدوق تو دستا متاسفانه نیست، بله؟ نیست، بله. حالا چه بس انشاءالله پیدا بشه، بله. گفتن خبر دادن بعضی زیرزمین ها هست در این طرف غرب غیر اینها که تا سقف زیر زمین کتاب خطی بدون فهرست شده، اینا موجوده، بعضی هم دیدن. اینا که نقد میشه خیلی امید پیدا میشه در اینکه یه زمانی برن اینایی رو که خودشون دارن میگن تا سقف کتاب خطی فهرست نشده یه چیزای خیلی ناب از این سنخ مصنفات بیاد انشاءالله. خلاصه حدیث جاسلیق ابتداش چی بود؟ حالا تکرار میکنم چون اینا باید ملکه ذهن شریف بدون بشه، ولی زیاد گفته بودم. حدیث جاسلیق اولش این بود، خب بعد تبوک که روم گفتن میخوا حمله کنه اسلام را از بین ببره، جیش الاسره حضرت از مدینه بیرون آمدن، در اون قضیه مهم امیرالمومنین صلوات الله علیه را انت منی به منزلت هارون من موسا تو مدینه جا گذاشتن که انو حضرت میخواستن گریه بکنن. محضر رسول الله عرض کردن یا رسول الله تترکنی مع النساء و سبیان، من تو مدینه بمونم با بچه ها زن ها، یعنی تمام مردهای مدینه در جیش الاسره که غزوه تبوک بود با رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شدن. ملازم اول امیر لشکرشون که امیرالمومنین بودن تنها تو مدینه موندن و این جمله ای را حضرت بهشون گفتن که اما ترزا، بله با بچه ها میمونی، اما ترزا انتکونه منی به منزلت هارونه من موسا، که احمد ابن حنبل میگه این حدیث تقشعر رو منو جلود مو بر بدن میلرزه و پوست بر بدن. خلاصه وقتی که از بیت تبوک رفتن، رومیا یا آمده بودن و رفته بودن یا اصلا نیامده بودن، میدونید دیگه اینو تار. بعد قیصر روم این چنین فکری کرد، گفت ما بریم پاپ را بیاریم، جاسلیق همون کاتولیک معلومه که بریم پاپ را بیاریم، بزرگ نسالا یا پاپ یا اون بزرگترینشون که اهل بحث و فکر و سوال بود، با 100 تا دیگه کشیش، یه گروه 100 نفره کم نبود اون زمان، بیان این مسافرت. از روم آمدن مدینه، وارد شدن که بیان ببینیم خب حال به جا قبل از اینکه جنگ کنیم ببینیم این پیامبر دلیلش چیه، به چه نحویه کارش. وقتی وارد شدن اون رحلت و شهادت حضرت پیش آمده بود، ابوبکر جای حضرت تو مسجد نشسته که آمد و حالا منظور ما همین یک کلمش بود، شروع کرد از ابوبکر سوال کردن، خب اونم جواب میداد دیگه، اینم فوری جوابهای او را مسخره میکرد و بعد چند تا سوالم رو کرد به این 100 نفر کشیش همراه، گفت پیامبر اینا هم همینجور جواب میداده. خیلی که ببینید عبارت جناب سلمان را، حضرت سلمان سلام الله علیه میگن که من مفاصل بدن رو میلرزید، با ناراحتی دویدم در خونه امیرالمومنین گفتم ادرک دین محمد یا امت محمد، ادرک دین محمد صلی الله علیه وسلم، بیا ببین مسجد چه خبره، دارن مسخره میکنن ما را اینا. این رفتن نشسته جا حضرت، یکی سوالش این بود که تو حافظم تازگی هم ندیدم یاد اومد، سوالش به نظر اولین سوالش بود این الله تعالی خدا کجاست، اونم گفت فوق سبع سماوات، اونم فوری گفت فلیس فی الارض، خدایی که بالا بالای هفت آسمونه دیگه پس تو زمین نیست، حالا فعلا دیگه دستش راحت هستیم، اون بالا حالا بعدن چی بشه، فلیس هم و فی الارض ملاحظه کردیم. همون چیزی که الان این سلفی ها توش مواجهن، اینا میگن که یکی از عقاید صحیحه حقی که حتما باید هر مسلمان معتقد بهش باشه، نمیدونم حج مشرف شدی کتابایی که میدن دیدی یا ندیدی، چیه؟ یکی از العقیده الصحیحه، کتاب اسم میدن به همه یاد، یکیش چیه؟ جهت العلو، اثبات و جهت العلو، حتما باید بگید خدا بالاست، جهت العلو را باید برای او ثابت کنه، درست شد؟ خب یک کتاب داره احمد بن حنبل، الرد على جهمیت و زنادقه، اگر درست بگم بعضی از حنابله میگه مال احمد نیست، مثل اون کی بود ابن جوزی ابو الفرج، اینا یه خورده بیشتر چی بودن میگه، ولی مال احمد بن حنبل، ابن تیمیه و سایر حنبلی ها قبول داره مال اوه. حالا اینش منظورم بود، برای اینکه بگه که خدای متعال در این حالی که در عرشه، علن عرش استوا دیگه، قرآن میگه علن عرش استوا، پس خدا کجا قرار گرفته؟ روی عرش. خب میگه که تو زمین، پس دیگه نگید خدا در زمینه. این خب حالا پس چطور علم داره به زمین؟ یه مثالی میزنه، هر وقت این بحثا پیش میاد ما فوری مثاله، احمد ابن حنبل یادم میاد میگه شما یه توپا بگیرید تو دستتون، ببینید شما تو توپ نیستید ولی محیط برش هستید، خدا هم در عرشه توی زمین نی، اما خلاصه احاطه علمی بهش داره. خب پس شما اونجایی که هو معکم اینما کنتم هم را تعبیر کردید، شما میگه نباید تعبیر کنیم، شما داری میگه هو یعنی علم، هو معکم اینما کنتم احاطه علم. خدا را اینجور تصور کنیم که توپ تو دست گرفته و خودش تو عرشه، اینجوری داره میبینه. چرا برای اینجاست که حضرت این جمله شو مهمه، یعنی تمکن منها یا یکونو فیها، فایل یکونو چیه؟ خدای متعال است. فیها چیه؟ اشیا. یکونو فیها، نه اینکه در عرش است. اگه علال عرش استواست باید اونا بفهمید، باید بیان در خونش نیتار کن فیکم و سقلین، اگه در یکی سقل تعبیریه که باید بفهمیم که نمیشه برن در خونه احمد ابن حنبل، درست شد؟ باید در خونه امام هادی سلام الله علیه. احمد ابن حنبل با امام هادی یک زمان بودن، او 240 چند سالی زودتر از حضرت وفات کرد، در یه زمان بودن. اما بریم در خونه امام هادی سلام الله علیه یا بریم از احمد ابن حنبل بپرسیم که یعنی چی؟ این خود متوکل که سامره را بنا کرد، چون احمد ابن حنبل خیلی در بغداد از نظر مقام تحدیث بالا بود، مورد خیلی توجه اهل سنت بود. الانش هم دیگه امام شد و بعد فقیه چهارم هم شد، به خاطر همین جهت مهمیش در تحدیث بود، ولی خودشون میدونستن اجتهاد فقهی نداره، خیلی هم میگن مجتهد نیست، محدثه. خب اینا عرض میکنم تردن للباب میاد، ولی به نظرم بسیار مهمه. متوکل وقتی میخواست سامر را بگیره به عنوان یک شهری که خود خلیفه بنا کرده، اومد احمد ابن حنبل را آوردش در سامر. مسند احمد چاپ شده با چاپ تحقیقی خیلی خوب، 54 5 جلد کتاب شد، اون شعیب برنعود که از مصححین محققین خیلی خوبه، وفات هم کرد بنده چند سالی، در 54 5 جلد مسند احمد ابن حنبل را چاپ کردم. مقدمش را نگاه کنید، تو مقدمه هم نمیگه، همینه تو مقدمه شد، میگه متوکل اومد گفت ابن حنبل شما بیا سامر را اونجا درس بده، تحدیث بکن. که آمد اونجا جمله ای از ابن حنبل مونده که مظلومیت اهل بیت علیه السلام میرسه، چند روز که موند ول کرد رفت، چند روز که موند ول کرد رفت، گفتن چرا رفتی؟ گفت ان متوکل ان یکون سامر را سجنن لی، اینجا زندونه، من نمیخوام تو زندون باشم. ملاحظه کردی؟ از این تعبیر میفهمیم که عسکریین علیه السلام که اونجا بودن دیگه تو محله عسکرم بودن، اون تو کل سامره رو میگه سجن، دیگه برسید تو سجن و برید تو سجن، وقتی رفتی تو سجن برید محله عسکر. ملاحظه کردی؟ ببینید چه دم و دستگاهی، محدودیت هایی که اینجوری ایجاد کردن. حالا هر چی هست، احمد ابن حنبل اینجوری مثال میزنه، اونم روز اول چی گفت؟ گفت خدا کجاست؟ گفت فوق سبع سماوات، اونم فوری گفت فلیس فی الارض. البته بعد حضرت تشریف آوردن و سوالاتش همه را جواب دادن، بعدی که حضرت جواب میدادن بعضی جا شاید قسمم خورده اونجا سلی رو میکرد به این صد تا کشیش، میگفت الان اگر مسیح اینجا حاضر بود این سوال را ازش میپرسیدم، همین جوابی را که این آقا دادن جواب میده. یعنی اون وقت مسخره میکرد، از جواب حضرت اینجوری میشکفت. خب حالا من اینا یادم یا اشاره میکنم چون ببینم گاهی یا شما تذکر من نمیدید، حالا که نمیدید منم تکرار میکنم برای که ملکه میشه. یکی از چیزایی که در حدیث جاسلیق هست و متاسفانه در غیر ارشاد القلوب نیامده، چون تقطیع کردن محدثی، درسته؟ اون بخش حدیث است که رابطه بین دنیا و آخرت را در فرمیده، رسم دنیا فقط در ارشاد. مرحوم مجلسی هم که در بهار آوردن ببینید فقط در ارشاد. این آقا یک کلیدیه، یکی سوال جواب، من بارها عرض کرده بودم سائل جا سلیقه، یعنی بزرگترین شخصیت علمی نصارا زمان خودش. جواب دهنده امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم برای این بزرگترین شخصیته. سوال که میکنه قرار نیست هر جوابی دادن بگه به به سر تکون بده. عالمه، جواب ها را فوری میسنجه، مسخره میکنه، درست شد؟ سوال چه سوالیه؟ یه سوالی میگه این الجنه و این الدنیا من الاخره و الجنه و آیا بهشت و جهنم کجاست؟ دنیا آخرت رابطش چجوریه؟ و حضرت شروع میکنن یک صفحه کتاب، الدنیا فی الاخره و الاخره محیطتون به دنیا. همین اولیشو ببینید، هنگام است کلامی عرشی تر از این و کلیدی تر. آخه کلام هایی عرشی اما کلیدی نیست. این جمله حضرت همین شروع به سخن کردن جمله یه که هم عرشیه هم کلید است برای اقیانوس معارف. از دنیا فل آخره، تعبیر من عوامی بخوام، دنیا تو دل آخرت گذاشته شده، نه این که دنیا الان هست آخرت بعداش میاد. از دنیا فل آخره ول آخره محیطتون به دنیا و تا آخرش که الان نگاه میکنم من مکرر نگفتم. خب یعنی اینجور حدیثیه، اینجور بیاناتی بود که میگفت اگه حضرت مسیح الان بودن همین جواب را میدونم. خب عرض کنم که فارق الاشیاء
این تجنت العدد و معنی فاعل رو چون رو ذات داره بفرمایید میتونیم بگیم
ذات نیستن، کماله.
نه اینا صفات ذات خدای متعال برای خصوصیات نیست. میتونیم بگیم این اشعاع به این داره که صفات خدا عین ذات نیست.
من که خیلی این استفاده شما رو خیلی موافقم، چون قبلا عرض کرده بودم این که میگیم عینیت صفات با ذات یه مرتبه ای از کلاس معارفی است که روایت گفتن، برای این بوده که نفی تعدد صفات بکنن. و الا امیرالمومنین صلوات الله علیه در ابتدای نهج البلاغه نمیفرمودن که اول الدین معرفته کمال و معرفتهی التصدیق به، کمال و تصدیق بهی توحیده، کمال و توحیدهی الاخلاص له، کمال الاخلاص لهو نفی صفات هم. اصلا این ادبی یاد داره میگه این نفی صفاتی که آخر کار میاد و بعدش هم چی دیگه نمیگه، این داره میگه این خیلی بالاست مطلبش، نه اینکه نفی صفات زایده و همین بحثای کلام. اصلا گمانو میجونی الاخلاص لهوشا بفهمی من چی؟ بعضا میگن کمال الاخلاص، وقتی الاخلاص لو را دیدیم از توحید کمال الاخلاص لو نفی صفات. لذا این نفی صفات به گمانم خیلی بحث مهم بسن بود. اگرم شما ناظرمون من موافق هستم، به خاطر اینکه یه عبارتی هم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله زیاد تکرار کردم که ایشون حالا یه وقتی هم میگفتم برعکس میگفتم، الان هم دوباره یادم میاد، فرموده بودن که بله اگه شما یادتونه بگید از این طرف هست از اون طرف نیست،
صفات این ذات هم
صفات این ذات هست، ذات این صفات نیست، ولی اینجور بود. حالا میدونم یکیش را ایشون گفته بودن با همون توضیح که دادن، ولی بیانی داشتن که اون بیان فراموش، ولی هر دوتاش یه حیث خوبی برای بیان دارن. اونی که من میفهمم اینه که از این طرف مانعی نداره، از این طرف برید حرفا بزن، اما وقتی از اون طرف نگاه میکنید قبلا عرض کردم حتی کلمه سابق خوب نیست به کار ببرید. یعنی چیزایی بود که من مکرر عرض کردم، تمام نفس الامر، تمام نفس الامر با اوصیتی که داره مسبوق به هویت غیبی الهی است، اما اوس باز سابق نیست. یعنی ملاحظه میکنید، یعنی این خیلی مهم است در این، یعنی نرید سراغ او بگید سابقه بر بستر نفس الامر، تمام بستر نفس الامر مسبوق به او. همینا بفهمیم مسائل براهین توحیدی ثابت میشه، اما لازمه این مسبوقیت این نیست که ما سریع نتیجه بگیریم به نحوی که چی، پس او سابقه، او اعلا از اینه که باز همینجا بگیم سابق. از این تعبیر ما
بله
نتیجه همینه که این بستر نفس هم مسبوق است، رابطه داره خدای متعال، اصلا بستری در نفس الامر میرسیم که یک شأنی از نفس الامر شأن تبایع، شأن نفس و تبایع اونجا تو نفس الامر هست. قبلن هم مفصل اینا مجلسات متعدد صحبت شد. و این که نفس الامر اوسعی از لوح وجوده، همطوری که تو بحث و نام گفته بودن و جلسه یه مقاله نسبتا مفصلی هم شده، زحمت کشیدن، حالا خواستیم مراجعه کنین. اونجا عرض کردم که اوسعیت نفس الامر یه شأن بسیار مهم و طولی در نفس الامر تبایعت اعیان ثابتن به اون تیف وسیعی که تشکیل میدن. تبایع چه جوری هن؟ تبایع در یه موطنی که خودشون دارن بالای اون طبیعت، دیگه اون طبیعت مفروضه. یکی از تبایع طبیعت الربط، الربط ارتباط، یه طبیعته و مصادیق داره انواله، درست شد؟ خدای متعال با دستوراتی که فقط از لسان اهل بیت صادر شده، من جلو ترام گفت هیچ کجا پیدا نمی کنید این ادبیات، این ادبیات که اگر این یه ربطه، شما انتظار نداشته باشی از این که در موطن ذات او که سابقه بر همه طبایعه یه جور ربط درست کنید. چرا؟ چون بر طبیعی و ربط، ار ربط او سابقه بر این طبیعیه، او ربط الربط. چطور ازم میفرمه حیت الهیف فلا عیس الله قبل القبل عین العین فلا عین الله، اصلا او بر اصل طبیعی المکان سابقه. طبیعی وقتی در اونجا اصلا نیست، چطور میخواد مستاخش اونجا ببرید؟ درسته، یکی از تبایع رفت. اینا رو وقتی اینجوری درک کنه، اون وقتی که مشکل هم ندارید ها. بعدم میایید بدون اینکه تشبیه صورت بگیره تنزیه هم را چه اعمال میکنید، یعنی لا تعطیل و لا تشبیه. تعطیل را میدارید کنار، اما با از مسیر این فهم، از مسیر این که چه او فوق تبایع چه به مزادتهی بین الامور عرف ان لا ضد له، یعنی چی؟ یعنی اوست که تضاد را، اصل تضاد را به عنوان طبیعی و مصادیقش او آورده. چیزی که اصل تضاد مسبوق به ذات اوه و میخواد ضد داشته باشه، اگر او ضد داشت میشد تحت ظل تضاد، یعنی طبیعی و ضدیه میره بالای او. چقدر این بیانات عجیبه، درست شد؟ بنابراین الان چی بود که ربط را خواستم عرض کنم ها؟ فرمید پس چه بگیم؟ اینجا وقتی میگیم سابقیت داریم، میریم یه سابق و مسبق درست میکنیم، ملاحظه داریم یه سابق و مسبق درست میکنیم. دوره نشد. اونی که ما میدونیم همین است که محیط است، احاطه به همون نحوی که یلیق و به جنابه ذات او احاطه داره. بر چی؟ بر تمام بستر نفس را. از بله دیگه، و این توضیح که دادم حالا دیگه میگم. ببینید همین گفتم تعطیل ممنوعه. چرا؟ چون میدونیم که اینا را میتونیم بگیم و اما وقتی که فهمیدیم اونا را، وقتی الفاظ را به کار میبریم، الفاظیه که از فیلتر نفی تشبیه رد شده. یعنی شما کاملا ضوابط تشبیه را درک کردی، بعد یه مفهوم احاطه را بدون این که دوچار تشبیهش کنید، درسته؟ در رو بکار. بله؟
همش اشاره میشه.
بله، حالا اون تحلیلش هم اشاره، بله.
این صفات و تعددش به نسبت به مخلوق خودش میگه
بله، قابل اسماء و حسنا. اون حالا یه بحثی
این خب این مهمه که باز ما میام تو صفات تعدد رو بیان بکنید، بعد این صفات تباین رو بیان میکنید. اینا خب تو تحلیل ذهن.
بله، الان من میخواستم چیزی رو بگم، فرمایش شما یادم انداخت. حالا وقت گذشت، زنده بودیم جلسه بعد. در این که حضرت میفرمان ممازجه خیلی مهم گفتن، یکون و فیا، درسته؟ بعد میخوام بگن یکون و، اما چی؟ لا علل ممازجه. ممازجه انواعی داره، در این که اسماء الهی ظهورش در اشیا و این که خدای متعال چطور یکون و فیا، باید ممازجه رو بردارید. چند جور ممازجه داریم که این آیه شریفه رو باشه بره، لله المثل الاعلا. خدای متعال در اینکه اینجا ممازجه رو بخواد انواعش رو بردارید، مثلهای متعددی برای خودش گذاشته در عالم خلق، اما مثل اعلا مسئله اعلا، یعنی اون مسئله که وقتی شما درک عقلانیش بکنید مبتلا به تشبیه نمیشید. اونا مثال های خیلی خوبیه دیگه الان گذشت، شما فکرش بکنید، انواعی از ممازجه، ممازجه حلولی، ممازجه بله، انواع و اقسام چیزایی که من حالا چند تا مثال تو ذهنم بود دیگه، تو رو تفصیل اگه زنده بودیم جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم.